فرمودن فردا همین موقع زیارت الهی مقدسه قرائت میشه. برای سلامتی خودتون و سالم صلوات نام بفرمایید.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل.
ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از محبین و خدمتگزاران و منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
عرض کردیم یکی از آیاتی که تطبیق شده به یاران امام زمان و جبهه امام زمان و صفات اون یاران رو توضیح میدهد این آیات مبارکه سوره انعام هست که خدای متعال در این سوره ابتداعا سوره مبارکه مائده خدای متعال در این سوره ابتداعا از یه جریانی صحبت میکند که مبالات و تولی و دوستی با دشمنان پیدا میکنند و سعی میکنند که به سرعت به سوی اونها حرکت کنند و در قبال او از یک جریان دیگری صحبت میکند که جریان حزب الهی است و از اونا تعبیر میکند خدای متعال به حزب الله. آیات رو تقدیم کردم دیگه تکرار نمیکنم. ابتداعا از اینکه انسان به سوی دشمنان بره و با جبهه دشمنان دست بده و موالات با اونها پیدا کنه من میکند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. از کدام این یهود و نصارا پیداست؟ اون یهود و نصارایی هستن که از مسیر انبیای خودشون جدا شدن. این اتفاق افتاده دیگه، اختصاص به امت حضرت ندارد. این اتفاقاتی که در امت حضرت بوده در امتهای قبلی هم بوده. هر پیامبری می آمده دو تا صف در مقابل شکل می گرفته، یک صفی در بیرون امتش بوده که او صریحا مقابله می کردن، مثل جریان فرعون با موسی کلیم. به تدریج جریانی هم در داخل امت شکل می گرفته، جریان نفاق که به ظاهر همراه این پیامبرن ولی صد از راهی هم صد سبیل می کردن، این راه رو می بستند و مسیر رو از اوصیا این انبیا تغییر می دادن، نمی دستن کار به دست اوصیا برسه. و طبیعتا اینهایی که در پیغمبر خودشون نفاق به خرج می دادن راه بر انبیا بعدی هم می بستن دیگه. در درون امت اسلام هم یه جریانی شکل گرفته که با اینها پیوند می خوره. البته آیات قرآن ما خیلی نباید نازل کنیم، خیلی بیاریم روزمرش کنیم، گرچه عرض کردم قرآن به تعبیر روایت یجری مجرش شمس و القمر، این طور نیست که اگر در کنار یه حادثهی نازل شده شأن نزول داره مختص به اون حادثه باشه، مثل خورشید میمونه که هر روز طلوع میکنه. این طور نیست که فقط اگر فلان روز خورشید طلوع کرده دیگه کار خورشید به سر آمده. بنابراین به وقایع روز ما و زندگی ما هم این آیات حتما مرتبطه، ولی یه جریانهای تاریخی بزرگتری رو هم داره برای ما بیان میکنه. در امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار حضرت دو تا جریان شکل گرفته. یک جریانی که قرآن وقتی از اونها صحبت میکند میفهمد اینها دست تو دست دشمنان بیرونی دادن، با مشرکین و کفار، با مشرکین اهل کتاب، اونایی که کتب آسمانی به حسب ظاهر در دستشون بوده، از امت انبیاء سابقن ولی مشرکن، با یهود و نصارا اینا دست میدن، موالات میکنن، میخوان یه جبههی با اونا درست کنن، جبهه مشترک. از یه چنین جریانی صحبت میکنه. بعد فقط در مقابل این جریان که حالا خصوصیاتشو عرض کردن، یه جریان دیگری شکل میگیرد. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، شمایی که به ظاهر ایمان آوردید بدانید که اگر برگردید از وادی ایمان، یه عده‌ای هستند که این پرچم رو بردارن، راه رو ادامه بدن، دین خدا ضرر نمی‌کند، استبدال اتفاق میفته، شما جا به جا میشید، پرچم رو از دست شما میگیرن میدن به یه دسته دیگه. مقابل این جمعیتی که یهود و نصارا رو اولیای خودشون میگرفتن، با اونا رابطه محبت و مودت برقرار میکردن، دوستی میکردن، پیوند محبت میزدند، دوست میداشتن اینها رو به اون چه در دستشون از راهشون، مشیشون، مسیر اینا رو میپسندیدن، در مقابل اونها یه جریانی هستن که خدا امتحال توصیف میکنه، میفرماد که فسوفه یعت الله و قومن، خدا امتحال یک قومی رو میفرستد که یحبهم و یحبونه، شیش تا صفت خصوصیت برشون خدا امتحال ذکر کرده، موالات اونا با خدای متعال در یک نقطه قرار گرفتن که یحبهم و یحبونه، خدا امتحال اونها رو دوست میداره، اونم خدای متعال دوست میدارن، به عکس این قوم اول که ارتباطشون ارتباط با جبهه دشمن، موالات و پیوند دوستی با اونا میزنن، به اونا تکیه میکنن، نگران اونا هستن، بیش از این که از اونها میترسن دلبسته اونا هستن. عرض کردم ظاهر حرفشون اینه که نقشا انتصیبنا دائره، این که ما میریم با اونا پیوند میخوریم، نگران حوادثی هستیم، نگران دشمنی ها هستیم، میخوایم دشمنی های اونا کم بشه، ولی به تعبیر قرآن یه امری رو در دل خودشون پنهان میکنن و یصبروا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اونو اظهار نمیکنن. خدا مثال این سر رو هم آشکار خواهد کرد. اون بحث اینه که بیش از داستان از کنم دفع خطر دشمنی، دلبستگی، همدلی، همراهی در درون جبهه نبی اکرمن، اما همراه با بیرون هم دیگه، این یه جبهه تاریخی است مقابل حضرت شکل گرفته و در مقابل او یه جمعیتی هستن که یوهب بهم و یوهب بونن، یه اولین صفت اوناست، دلدادگیشون به خدای متعال، خدای متعال هم اینا رو یه جوری رو رفتن که دوست میداره. اینا هم خدا متعال دوست میدارن. حالا صفات این دسته ای که خدا متعال اونا رو دوست میداره یا اونها خدا متعال رو دوست میدارن در قرآن مفصل آمده. خدا متعال چه کسانی رو دوست میداره؟ ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین و بقیه. کیا خدا رو دوست میدارن؟ هم در قرآن آمده. این از اون جمعیتی هن که یحبهم و یحبونه. وقتی پیوند موالاتشون با خداست و ما خدا رو دوست میدارن، نتیجه اینه که در مقابل خدا متعال متواضعن، خاشعن. این تواضع و خشوع به خشوع در مقابل بندگان خدا هم منتهی میشه. اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین. اینا یه صفی هستن در مقابل کفار عزیزن. کسی به محبت خدا رسید، خاصیتش اینه در مقابل کفار احساس عزت و سربلندی میکنه، تحت نفوذ اونها قرار نمیگیره، تهدید اونها، تطمیع اونها، جبهه دشمن در اینا نفوذ نمیکنه. اما در مقابل جبهه مؤمنین متواضعن. یجاهدون فی سبیل الله، مسیرشون یه چنین مسیر. حالا این صفات در کدوم فوق العاده است که خدا متعال چرا این 5 6 تا صفت رو برجسته فرموده اینجا؟ طبیعی است در مقابل جبهه مقابل شاید باشه، اونها وقتی چشمشون به دست دشمن است اونا رو عزیز میدونن، این طرف رو ذلیل میدونن، واقعا مؤمن رو خار میبینن و واقعا دشمنان رو عزیز میبینن. آدم اگر خیال کرد معیار عزت همین امکانات و قدرت مادی و این جلوه های دنیاست، طبیعی است کسایی که دستشون پر از این جلوه ها اونا رو عزیز میدونه، در مقابل اونا طبیعتا کوچکی میکنه. به تعبیر دیگه اگر انسان یه جایی ذلت رو پذیرفت در مقابل دستگاه شیطان و دنیا، نفوذ کرد اونها درش، طبیعتا این تا آخر خط میره. هر کجا این امکانات هست احساس میکنه اونا عزیزن، در مقابلشون تواضع باطنی میکنه. هر کجا نیست اونا رو ذلیل میدونه دیگه، واقعا پابرهنهای عالم رو ذلیل میدونه. اغنیایی که ظاهرا غنی هستن دستشون پره تو دنیا، اونا رو عزیز میدونن. به عکس در مقابل این جبهه جریانی است که نه، اینا پیوند با خدا دارن، نتیجه اینه که عزلتن علی المؤمنین، عزلتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم، با تمام توان در راه خدا کار میکنن، گوششون هم به حرف کسی بدهکار نیست، سرشون رو به خدا سپردن جلو میرن. یه عده‌ای هستن اینجوری نیست، بعض ملامت ها میترسن، به تعبیر بعضی روایات اخذ میکنه این ملامت ها رو، خار راهشون میشه، نمیذاره راه برن. یه عده‌ای هستن که لا تأخذهم فی الله لومت اللائم، جا داره یخافون، لا یخافون، در آیه دیگه در لا تأخذ امید دهی ملامت و عقصشون میکنه، صد راهشون میشه. همین که یه دهی شروع میکنن ملامت کردن، دامن اینا رو میگیره این ملامت، مثل خار راه نمیذاره برن. یه دهی اینجوری نیستن، ملامت ها در اونها نگرانی ایجاد نمیکنه و خار راه اونها نمیشه. اینها این دسته هستن. خدا میتونه میفهمد که این اوصافی که در اینها پیدا شده، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این صفات فضل خداست. خدای متعال به کسانی عطا میکنه که مشیت خودش تعلق بگیره. و الله واسع علیم، خدای متعال واسع، دستگاه وسیعی داره، میتونه این، یعنی این دو نکته شاید باشه، یکی اینکه این خصوصیات تو دستگاه خدا هست. بعضی هستن نه، دست امکاناتی که دارن مثل مخلوقات، امکانات محدودی است. خدا متعال واسعه، دستگاهش واسعه، این جنس امور در دستگاه خدای متعال پیدا میشه، محبت و عزت و عرض کنم مجاهدت و نترسیدن از ملامت ها، اینا رزق هایی است که در سفره خداست، در دستگاه الهی است. اینا هم رزق هایی است که از سر فضل خدای متعال به یه عده‌ای عطا میکنه. چرا به یه عده‌ای میده؟ علیمان. چرا خدای متعال این آدم رو پیغمبر میکنه؟ خیلی عوض داشتن، یهود میگفتن کتاب آسمانی بعدی هم بعد دست ما برسه. الله اعلم و حیثوی از علی رسالته، خدا میدونه چه کسی میتونه این بار رو به مقصد برسونه، حاضر برای این که بار به مقصد برسه عاشورا بپا کنه. همه کسی که اینجوری نیستن، والله واسع و علیم. بعد میفهمد شمایی که اینجوریه، این جمعیتی که این طوریه، در مقابل دو تا جریان عرض کردن تو دنیای اسلام شکل میگیره. یه جریانی که دل بسته میشن به اون اقوامی که مسیر انبیاء گذشته رو سد کردن، طبیعتاً این راهی که رفتن یه امکاناتی هم خدای متعال بهشون داده، قدرتی دارن، مکنتی دارن، ثروتی دارن، اونایی که مقابل جبهه انبیاء می ایستادن ولو منافقینشون قدرتی پیدا میکردن. یه دهی دلبسته اونها میشن، در مقابل اونها یه جریانی است که نه اینا یحب بهم و یحب بونه. خدای متعال میفرماید من شما رو فقط ولایتتون رو خودم دیگه به دست میگیرم. کسانی که اینجوری هستن انما ولیکم الله، کسی دیگه بر شما ولایت پیدا نمیکنه. از کلمه اینا هم دستوره که شما نباید زیر بار غیر برید، همین که یه بشارته به این دسته‌ای که در امت نبی اکرم هستند و اینجوری هستند، یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. اونایی که به این فضل الهی رسیدن، از دستگاه واسه الهی برخوردار شدن، خدا متعال یه بشارت دیگه هم میده، انما ولیکم الله، اون چه من تا به حال به شما دادم تو اول راه، انما ولیکم الله، خودم سرپرستی میکنم شما رو، که میدونید ولایت الله اینه دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، مستمرن سیرشون در وادی هدایت، از وادی زلال و گمگشتگی و ظلمت به وادی نور و هدایت خودم میتونه سیر میده، دائما رشد میکنن. و بعد میفهمد ولایت شما و رسوله، ولایت شما رو من به پیغمبر خودم میدم. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اون اولیای الهی که ایمان به خدا دارن، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، من ولایت شما رو به دست اون کسانی میدم که دائما در حال اقامه صلاتن، دائما متذکر به الهیان، مشغول به خدا هستن، تمام وجودشون صلات و ذکره، از یک طرف متصل به خدا هستن، از یک طرف هم از دست خدا میگیرن به عباد الله میبخشن، در حال بخشششون هم این دستگیری از عالم اونا رو غافل نمیکنه، چون انسان هر وقت از خدای متعال غافل شد، اگر کار خیری هم انجام بده، این کار خیر همراه با عجب و منت میشه. کسانی میتونن کار خیر رو بدون عجب و منت انجام بدن که در همون حالی که دارن کار خیر انجام میدن راکن، خاشع در مقابل خدا هستن، خودشونو بدهکار میدونن، میدونن هرچه هست از اوست که ما رو مجرای یک خیری در عالم قرار میده. اینها وقتی کار خیر انجام میدن، یعطون معاتو و قلوب هم وجلتو، تمام داراییشو میبخشه، نگرانم هست که آیا این لطفی که خدا به من کرده من تونستم شکر کنم، حقشو ادا کنم یا نه. اینا اینجوری هستن که انما نطعمکم لوجه الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، لقمه افطار خودشون رو میدن، سه روز با آب افطار میکنن، هیچ پاداشی هم نمیخوان، نگاهی ندارن به حتی تشکر کسی که بهش خدمت کردن. چرا؟ چون طرف حسابشون دیگری است. محور این انسان ها همین کسانی هستن که خدا متعال در این آیه معرفی میکنه، شمایی که اینجوری شدید، من دیگه سرپرستیتون رو میدن به اون کسانی که به خود من وصلن، از من میگیرن به شما میبخشن و تو این بخششون هم راکعانه میبخشن، متواضعانه میبخشن، با خشوع در مقابل خدا متعال بخشش میکنن. امیرالمومنین اینجوریست دیگه، مصداقش هم این آیه میدونید، همین تصدق حضرت دیگه، که در حال رکوع کسی وارد مسجد شده، از حضرت کمک خواست، حضرت فرمودن کمک کنید، هیچ کی کمک نکرد، پیغمبر خدا آبروشو وسط گذاشته، پولدار خیلی بود، همه بخل ورزیدن، امیرالمومنین هم هیچی نداشتن جز یه انگشت، میدونید حضرت همه کائنات در اختیارشون بود، ولی گاهی چند روز تو خونه‌شون غذا پیدا نمیشد، خیلی تعبیر عجیبی داد. ببینید گاهی در باب حضرت نقل شده، مهمانی آوردن خونه و حضرت زهرا عرض کردن یا فرمودن که چیزی تو خونه هست؟ فرمودن به اندازه غذای بچه‌ها. خیلی ها. حضرت فرمودن که ابن در سفره را آوردن، فضا را مقدار تاریک کردن که اون نفهمه چی خورده میشه، او خجالت نکشه غذا رو بخوره. اینجوری بود دیگه، نه اینکه بچه‌ها ناراضی بودن، اینا خودشون پیش قدم بودن، فرزندان امیرالمومنین، امامن دیگه. وقتی حضرت لقمه افطار خودشون رو دادن، فقط حضرت نان افطار خودشون رو دادن، حضرت زهرا همینجور، حسنین هم همینجور، اینا شفعاء ما هستن. در سوره هل اتی که داستان شفاعت نسبت به پیروان و شیعیان امیرالمومنین تر میشه، خدا متعال همینو مطرح میکنه. بعد شفا شما اگه جزء ابرار شدید، به امیرالمومنین گره خوردید، با حضرت تو عالم راه رفتید، در پرتو به هدایت حضرت حرکت کردین، چون خدا تل ابرارن دیگه. اگر با امیرالمومنین راه رفتید، مزدش اینه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از جامهایی به شما میخورن که با کافور آمیخته است. توضیح نمیده کافور چیه، عینن یشرب با های عباد الله. همینقدر بگم، این چشم از خانه عباد الله میجوشه، از دامن وجود امیرالمومنین نازل میشه. یفجرون ها تفجیرا، اخ امیرالمومنین ساقی این چشمه‌ای که از دامنه وجود خودش میجوشه، اینو تو جام ابرار میریزه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اونایی که دستشون رسیده تو دنیا یه قطره خوردن میفهمن، ما که خبر نداریم چی میشه اگر کسی دستش به اون جام رسید، اینات میفهمن. بعد میفهمد این عباد اللهی که شما ابرار باشون سر و کار دارید، چشمه رو میجوشانه تو جام شما میریزه. میدونید امیرالمومنین تو 25 سال خیلی به اصطلاح ثروت‌هایی رو تولید کردن، همه رو انفاق کردن، وقتی رحلت می‌کردن هیچی نداشتن، می‌رفتن در نقل هست که عرض کنم چاه رو می‌کندن، وقتی به آب می‌رسید مثل گردن شتر می‌جوشید، می‌اومدن بیرون وقفنامه‌شو می‌نوشتن. علایان اینجوری بودن دیگه حضرت. اون وقت می‌فرماد این کسانی که سر و کار شما با شماست در از این به بعد تو این عالم و عوالم بعد، اینا کسانی عباد الله کی هستن؟ یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا. حالا یه تعویلی داره یه تنزیل دیگه، تنزیلش خیلی روشنه، شأن نزولش انما نتقم یوفون به نظر و یخافون یومن شره کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سر و کار شما با این بزرگواری است که لقمه افطار خودش رو و عزیزانش رو میده به یتیم و مسکین و اسیر، سه روز با آب افطار میکنه. هیچ کسی به اندازه اینا نیاز به این گرسنه این لقمه نبود. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. سائل آمده، مسکین آمده، یتیم آمده، اسیر آمده در خونه حضرت، تنها لقمه افطار خودشون رو میدن. سه روز روزه گرفته بودن، داستانش معروف. حضرت فرمود حسن این مریض شدن، آید باطنی داره این دیگه. نبی اکرم فرمودن نذر سه روز روزه کنید. روزه نذر کردن وجود مقدس امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. حسن این بهبودی که یافتن، این نذر رو وفا کردن. این ظاهر این آیه است. بعدم ظاهر حضرت جو قرض کردن، صدیقه طاهر سلام الله علیها اینا رو دستاس کردن، نون آرد کردن، نون پختن، سر سفره افطار در زد. یتیم و مسکین و اسیر سه روز با آب افطار کردن. میگه من اگر شما ابرار شدید، دستتون رو تو دست اینا میذارم که لقمه افطارشون رو میدن. وقتی هم به شما بخشش میکنن، هیچ نگاهی به شما ندارن. انما نطعمکم لوجه الله. حالا بعد دیگه بقیه آیه داستان شفاعت امیرالمومنین، یه نعمت‌هایی تو این آیه ازش گفتگو شده، در هیچ سوره دیگه ای نیست که حضرت دستگیری میکنن از دوستانشون، ملک کبیر و سلسبیل و بقیه نعمت‌های خاص این سوره. فهمت انما ولیکم الله و رسوله، من ولایت شما رو، شمایی که اینجوری شدید در درون جبهه نبی اکرم، یه آدم اینجوری پیدا میشن، ولایتشون با خدا و رسول و مؤمنی نیست که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، دائما در حال اقامه صلاتن. اینم که بعضی هایی گفتن آقا چجور میشه امیر المؤمنینی که در حال صلات تیر از پاشون در می آوردن، از کنم متوجه نمی شدن، یه سائل متوجه می شدن، مثلا مچ ما رو خواستن بگیرن، متوجه نیستن امیر المؤمنین دائما این حالت رو دارن، یقیمون از سرا، و دائما اون جنبه اتصالشون به حضرت حق رو که نگاه بکنی، هیچ توجهی به غیر نداره. این دو با هم تو امیر المومنین هست، هم دائما یقیمون از سرا، هم دائما یعطون از زکات. نه من درس بس میدم، زکات امیر المومنین فقط زکات گندم و زکات مالی نیست، هر چیزی زکات خودش رو داره، هر برکتی در عالم به هر مؤمنی میرسه زکات امیرالمؤمنینه دیگه. من اهل شعر نیستم، ولی این حادثه‌ای که اون سحر برای حافظ اتفاق افتاده، وقتی حکایت میکنه میگه مستحق بود، مستحق بود، اما اینها به زکاته. میگه امیرالمؤمنین من زکات داده، این رزق سحر من زکات امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین اینجوری هستن، دستشون تو خزانه بی منتهای خداست، با عبادت و ذکر از خدا دریافت میکنن، با رکوع به بندگان خدا میبرسن. خیلی بشارت بزرگیه. میفهمن من شما رو به هر کسی نمیسپرم، شمایی که تا اینجا آمدید یحبهم و یحبون عزلتن، شما ولایتتون دست خود منه، دست رسول من، و اون مؤمنی نیست که به من پیوند خوردن و اگر از شما دستگیری میکنن سرپرستی میکنن، سرپرستیشون در حال رکوعه. بعد میفهمد و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، حالا کسانی که به جای تولیه به دشمن دنبال دستگاه قدرت بودن، که دستگاهی که مقابل نبی اکرم شکل گرفته، قدرت دارن، ثروت دارن، امکانات دارن، اونایی که تولیه به خدا، ولایت شما با منه، شما باید تولی پیدا کنید. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، این و الذین آمنوا پیداست، یعنی همین و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة که در آیه قبل خدای متعال فرمود، کسانی که بینا تولی میکنن، فان حزب الله هم الغالب، اینا میشن حزب الله، غلبه هم به ایناست. بشارت قطعی داده، دیگه نگران نباشید تو این میدان درگیری. بله یه جریانی شکل میگیره، با یهود پیوند میخورن، با دشمن پیوند میخورن، به ظاهرم مسلمونن، تو دنیا اسلام شکل گرفته دیگه، ولی شما غالبی. حالا این آیه شریفه که عرض کردم، فسوفه یعطی الله به قومن، در بعضی روایات داره حضرت فرمودن تطبیق شده در روایات معصومین به امیرالمؤمنین و همراهانشون در جنگ صفین و جمل و نهروان، و که تون صحنه های سخت کارو جلو بردن. گاهی تطبیق شده حضرت به سلمان فرمودن این قوم سلمان اینا هستن که میان، این جنسشون اینجوریه، خدای متعال دین خودش رو به اونا یاری میکنه. در بعضی روایات تطبیق شده به یاوران حضرت، یاران حضرت، اون یارانی که در راه اندو دارن میان، به تدریج ساخته میشن در کنار حضرت، یارانی هستن که اینجوری هستن، این اوصافشونه. بنابراین دو تا جریان رو خدای متعال در این فراز معرفی میکنه، یک جریان که جریان درون جبهه اسلام هم است، پیوند با بیرون میخورن، یه جبهه مشترک مقابل نبی اکرم درست میکنن، همون راهی رو میرن که یهود بعد از حضرت موسی کلیمی رفتن. از کلمه مقصود مطلق کلیمی ها نیست، اونایی که پیرو حضرت موسی کلیم بودن، اونایی که با حضرت موسی کلیم درست رو رفتن به حضرت عیسی گره میخورن، بعدم گره میخورن به وجود مقدس نبی اکرم. این یه جبهه است، یه جبهه هم جبهه به تعبیر قرآن حزب الله. در سوره مبارکه مجادله که خدای متعال از یک جریانی صحبت میکند که این جریان محاده میکنند، میخوان حدود الهی رو به هم بریزن، جای حدود الهی چیزی بگذارن، و خودشون قانون بگذارن، به تعبیر دیگه حدود الهی چارچوبه های بندگی است، حدود الله دیگه، اگر او الله، کسی میخواد بندگی کنه، الوهیت او رو قبول داره، حدودی داره، چارچوبه هایی داره، موازینی داره، اینا اون حدود رو به هم میریزن، یه حد دیگه ایجاش میذارن، این حدود دیگه مال خودشونه، خودشون میخوان خدا باشن. یا حدون الله یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات دادن، واجبات، محرمات، اینا حدود الهی هن. اگر کسی بخواد بندگی کنه تو چارچوبه خدایی او و الوهیت او را بره، بیرون نیاد از دایره بندگی، باید تو این حدود زندگی کنه، اینا میشن حدود الله. این حدود رو بر میدارن، جاسی حدود دیگه میذارن. خب پیداست
کسی که محاطه با خدا میکنه خودش میخواد اله باشه دیگه، میخواد خور رو بپرستن، چارچوبهایی میگذاره که چارچوبهای بندگی اوست، یا حد دون الله اینا هستن. ازا خدا متعال خیلی تهدیدشون میکنه. بعد طرح اینا رو که خدا متعال توضیح میده، یه قسمت طرحشون جریان نجواست، یه نجواهایی دارن طراحی میکنن تو اون نجواهاشون، خلوتهاشون بر علیه رسول خدا، بعد این نجوا رو میکشن به بدنه امت، میارن بقیه هم میخوان وارد طرح خودشون کنن. لذا خدای متعال در سوره مجادله میفرماید که شما وارد نجوای اونها نشید. شما هم یه جریانی هست تو عالم در مقابل نجوای اونها که خلوت میکنند و طرح میریزند و نقشه میکشند و کار جلو میبرند، یه جریان نجوای دیگری هم در عالم هست. قناعت میکنید؟ اون جریان نجوای دیگری که در عالم هست، اون جریان هم یه محوری داره که بعد داستان نجوای امیرالمؤمنین رو با نبی اکرم بیان میکنه که خدای متعال دستور میده قدمو بین یدی نجواکم صدقه، اگر میخواید اهل نجوا بشید پیش روی نجواتون باید صدقه بدید. این یه باطنی داره یه ظاهری داره دیگه. ظاهرش اینه که بعد صدقه میدادن میرفتن با حضرت نجوا میکردن، همشون کنار کشیدن. آدم نمیفهمه اینایی که مدعی بودن خودشونو اهل خلوت میدونن و داستان نقل میکنن و اینا، با این دستور همه عقب کشیدن. چی بوده باطن دستور؟ فقط امیرالمومنین هر روز میرفتن صدقه میدادن، معذر نبی اکرم خلوت داشتن. بعد خدای متعال فرمود شما که اهل نجوا نیستید، شما مسلمان عادی باشید، همون نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، مدعی نباشید. اهل نجوا امیرالمومنینه، اونه که خلوت میکنه و اصلا و حاضر صدقه این نجوارم بده. صدقه این نجوا لیلة المبیته. ملاحظه کردید در زیارت قدیریه تعبیر خیلی عجیبی داره، خیلی تعبیر عجیبه. فهمم بیتوته شما در شب لیلة المبیت مثل قربانی شدن حضرت اسماعیل ذبیحه. حضرت ابراهیم خواد امامت کنه طرح و جلو ببره، برای اینکه حضرت ابراهیم کارش جلو بره حضرت اسماعیل باید برن تو قربانگاه سرشون بریده بشه قربانی بشه. این پیغمبر میخواد پیغمبری کنه، امیرالمومنین باید ذبیح بشن یا ذبیح بشن. اینه که جبرئیل انگوش به دهان میشه و میکائیل، این آقایی که حاضر ذبیح نبی اکرم بشه مثلا بره تمام بشه دیگه ذبیح بشه. این آقا خودش کسی است که انا و علی من شجره واحده، این آقا کسی است که من و علی یک نور بودیم تا صلب عبدالمطلب. به یه نقطه‌ای که میرسه حاضر میشه او قربانی بشه که پیامبر کارش چه بوده. اینو حد فهمونه. او اهل نجواست. بنابراین طرح دشمنه که اینایی که مهادین هستن یه جریان نجوایی دارن، حالا میخوان تو نجوای پیغمبرم حضور پیدا کنن، اسرار پیامبرم ببینن، هر پیامبر دستشون بیاد که پیامبر تو عالم چه کار میکنه. شما این طرح که شما با شیطان میتونید نجوا کنید، بله خلوت میکنید، شیطان هم میاد تو خلوتتون، میامد ابلیس تو خلوتشون شرکت، شما نجوا میتونید کنید با دشمنان. عنایت فرمودین شما که نمیتونید نجوا کنید با اولیاء الهی. این نجوا نجوای امیرالمؤمنینه. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون الى نجواشون، اینجوریه میرن تو وادی منهی خدا نجوا میکنن. حالا نجواشون هم مفصل بحث شده و بعدم میخوام از کردن نقشه هاشون رو میکشونن آرام از خلوت به بدنه جامعه، جامعه هم درگیر میکنن. بعدم میخوان بیان تو محیط خلوت پیامبرم اهل سر بشن. بعد اهل سر اون کسی است که صدقهش رو حاضر بده. امیرالمومنین السلام علیکم یا اهل النجوا در زیارت حضرت است، یادم نیست زیارت هفتم کدوم، یا اهل النجوا صدقش هم عرض کردم حاضره بده، صدقش عاشورا، صدقش لیلة المبیت، اینا صدقاتش نظام میشه اهل سر. بعد به بقیه میفرماد که حالا که اشفقت و من تقدمو بین ایدی نجواکم صدقات، فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة. حالا منافقینشون که چی به همون خوباشون میفرماد شما دیگه حد خودتون رو بشناسید، فقیم و صلاته و آت و زکات و عطی الله و رسوله و الله خبیرون به ما تعملون. خدا میدونه شما چه کارید. شما که نمیدونید تو خلوت امیر المومنین نبی اکرم وارد بشید. امیر المومنینه که اسرار رو بهش میگن، به اون خلوت ها راه پیدا میکنه. شما کنار نبی اکرم بشینید چی گیرتون نمیاد. حضرت دورم که باشن اهل نجوا هستن. بعد میفرماد که حالا علم تره الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. باز دوباره دو جریان رو شروع میکنه، خودم اینطور بیان میکنه. یه جریانی که پیوند میخورن، پیوند محبت با یه قومی که مغضوب خدا هستن. انعاد میفرمایید از جریان اینها بحث میکنه تا میرسونه به اینجا. حالا خلاصه از کنم، استحوض علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. کارشون به جایی میرسه که شیطان بر اونا سلطه پیدا میکنه، با فرمان شیطان حرکت میکنن، شیطان اونها رو به حرکت در میاره. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. اینا حزب الشیطانن. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. قوم خسارت کار نهان که میرن حزب شیطان میشن، با دشمنشون گره میخورن. خدا متعال فرمود دشمنی که به رجز خونده گفته که یا من باید جلودار صفه بندگان تو باشم که خب لایق نیست، یا اگه من جلودار نباشم راه تو رو میبندم، همه رو برده خودم میکنم. بعدم خدا متعال به ما هشدار داده، علم به شما نگفتم که الله تعبد الشیطان، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. او شما رو میخواد بنده خودش کنه. اگر راه بندگی منو میبنده، نمیخواد شما آقا باشید. آقای تو بندگی منه، امیرالمومنین آقاست، میخواد شما برده خودش باشید. علم احد الیکم بنی آدم الله تعبدش انه لکم عدو مبین. اینا یه حزبی هستن که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم خاسرون. ملاحظه کردید در یکی از خطبه هاشون سید الشهدا همین آیه رو تطبیق کردن به بنی امیه دیگه، اولئک حزب الشیطان استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یادم نیست در خطبه صبح عاشورا بود، الان جزئیاتش یادم نیست، ولی خاطر اومدتون از حضرت تطبیق کردن این آیه رو بر جریان مقابلی که با سید الشهدا درگیرن. بعد میفرماید که ان الذين يهادوا، دو تا جریان دیگه، یه جریان مهاده با خداست، این جریان نجوایی دارن، این جریان اتصال به دشمنان پیدا میکنن، این جریان حزب الشیطانن. بعد میفرماید که ان الذين يهادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، ذلیل ترین مردم اونایی هستند که میخوان خودشون خدا باشن، میخوان مهاده با اولئک فی الذلین، اولئک فی الاذلین. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. خدا متعال اونو قطعی ثبت کرده، لاغلبن انا و رسولی، غلبه با من و فرستاده های منه، مأموران من، انبیای من غالبا. لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. این حزب الشیطان بنی امیه قبلیاشون بعدیاشون ادامهشون الان امکاناتی بهشون میدیم، پیوندهایی با دشمن میخورن، نقشم میکشن، نفوذم میکنن، قسمم میخورن ما راست میگیم، خیر شما رو، این اوصافی که برشون ذکر شده. ولی غلبه با اونا نیست. اینا از کنم مال باختهان جان با اینا کسی هستن که همه چیشون از دست دادن، رفتن با دشمن خودشون پیوند خوردن. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. بعد از یک قوم دیگری صحبت میکنه، میفهمد اینا حزب الله هستند، یک عده‌ای مهاده با خدا میکنن، درگیر میشن ذیل این جریان نجوا، میشن حزب الشیطان، یه حزبی درست میکنن تو عالم حزب الشیطانه. خدا امثال حزب تو عالم دوتا کرده، حزب الشیطان حزب الله. حزب الشیطان عرض کردم همون جریان مهاده با خدا و درگیری با خدا و حدود خدا رو به هم بریزن و خودشون دین درست کنن، و این حزب الشیطان. دستگاه بنی امیه و دیگران. و یه جریان دیگری است، می‌فهمد اینا نه، عرض کردم درونی در سوره مائده میفهمد یحبهم و یحبونه، اینا ارتباطشون دلدادگیشون با خداست. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. در این آیه وقتی میخواد مقابل حزب شیطان معرفی کنه با یه لحن دیگه میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله، جمعیتی روش پیدا نمی کنی که اینا ایمان به خدا داشته باشند، یؤمنون بالله و الیوم الاخر و واقعا باور داشته باشند که اون طرف دنیای خبری است، تعلق به عالم آخرت بیشتر از دنیا داشته باشند. یوادون من حاد الله و رسوله، این جریان محادین رو که ذکر میکنه یه جریانی در عالم است، میخوان حدود خدا رو به هم بریزن. الان هم میبینید دیگه، ادیان رو کنار میزنن، خودشون قاعده میذارن برای زندگی بشر، خودشون رو خدا میدونن، حدود معین میکنن برای بشر، قانون میگذارن، حدود ممنوعه میذارن. میبینید دیگه الان بوده، قبلا هم از این جریان یحادون الله و رسوله، یه جریان محادث که الان هم هست، میخوان خودشون حدود عالم رو معین بکنن، قوانین زندگی مردم رو معین بکنن. اصلا کار مستکبرین همین بوده، الان هم همینه، یه جریان شکل گرفته ادامه داره. لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول، یؤمنون بالله و الیوم الاخر، خدا رو باور داشته باشن، بیش از دنیا رو دنبال بکنن. بله اونایی که فقط نگاهشون در افق دنیاست اینا پیوند میخورن، ولی نمید کسی که ایمان به الله و الیوم الاخر داره، یوادون من حاد الله و رسوله، با اونایی که دارن محاده میکنن، حدود الهی رو به هم میریزن، روابط الهی رو قطع میکنن، یه روابط دیگه تو عالم درست میکنن، با اونا مواده نمیتونن کنن، محبت دو طرفه بود، این اصلا ممکن نیست. ولو کانو، ولو این که اون کسانی که محادینن، آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، همه پیوندها رو تو این مسیر قطع میکنن. کسی که ایمان به خدا و یوم آخر داره، اگر پدرش، فرزندش، برادرانش، عشیرش تو جبهه محادین باشن، پیوندشون رو اونا قطع میکنن. نمیشه این ارتباطات رو در نظر گرفت. وقتی جریان محاده با خداست، ولو رابطه نسبی باشه، ولو ارحام انسان باشن، ولو پیوندهای سنگین تاریخی باشه، همه این پیوندهای سنگین تاریخی رو قطع میکنن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. یه جریان محاده در عالم از حزب الشیطانن، این جریان حزب الشیطان بودن هستن تا دوران ظهور هم خواهند بود. مؤمن بالله و الیوم الاخر با اینا مبادله نمی کند، پیوند دوستی نمی بندد، ولو اینکه یه روابط عشیره‌ای تاریخی قدیمی داشته باشه، رابطه پدر و فرزندی داشته باشن، برادر باشه، فرزند باشه، لا تجد قوما. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. این جمعیت مؤمن که یه جمعیت خاصی انا، حالا بعضی صفاتشون رو اینجا می فهمد، اینا کسایی هستن که کلمه ایمان رو خدا میتواند تو قلبشون ثبت کرده. ایدهم به روح من، اونها رو با روح الهی، روحی که از محضر خدا نازل میشه، تایید معید به روحن، که حالا در روایت داره ملک ایمان از قوای امیرالمومنین هن، این روحی که مؤمن باش تایید میشه دیگه، حضرت کلمه ایمانن، تمام قوای ملکوت در اختیارشونه. کسانی که با امیرالمؤمنین در راه میرن معید به ایمان و معید به روحن. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، اینها رو خدا متعال وارد باغستانهایی میکند در بهشت، از اینجا هم شروع میشه که از فرودست اونها نهرها جاریه. رضی الله خالدین فیها، همیشه هم در این مقامات میمونن. رضی الله عنهم و رضوان، این همون یحبهم و یحبون است. فرمود اولائک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. در مقابل حزب الشیطان که خدای متعال فرمود که هم الخاسرون، خدای متعال فرمود حزب الله اولائک هم المفلحون، اینا به فلاح میرسن، اینا رویش دارن تو عالم، اینها بذر وجودشون تو عالم شکوفا میشه، رشد میکنن. حزب شیطان تو دستگاه شیطان که رشد نیست، که این طرف رشد هست، امکانات هست. عرض کردم وقتی قارون فرو رفت تو زمین، اونایی که چشمشون به داشته های قارون بود دور بر حضرت موسی، سر داشته های قارون با حضرت موسی دعوا میکردن، تازه حساب دستشون آمد، میگفتن وای که ان الله لا یفلح الکافرون، خدا میتونه به کافر امکانات میده ولی فلاح نیست، رویشی توش نیست، هیچی از این امکانات بهره نمیبره، چون سرزمین سرزمین طیب نیست. دو تا جریان رو خدای متعال بیان کرده. یه جریان، جریان حزب الله، اینا یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لائم، اینا کسانی هستن که لا یبادون من حاد الله و رسوله، مبادی با دشمنان خدا ندارن و رو رابطه عشیره و پدر و مادری باشون داشته باشن. اینا کسانی هستن که عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، اینا میشن حزب الله. این حزب الله طبیعیست درگیری مستمرم داره، اینه که خدای متعال تو این سوره این درگیری رو توضیح میده. بعد هم میفهمد کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این مهادین که حزب شیطانن با خدا درگی، با خدا جنگ دارن. ببینید عرض کردم از صدر سوره با یه حکم فرعی شروع میشه، با یه حکم ساده شروع میشه. خدا میتونه فهمد اونه که این حکم خدا رو زیر پا میذارن، دارن با خدا جنگ میکنن، بحث سر یه فرع نیست، اینا میخوان حدود خدا نباشه خودشون حکم بذارن. جبهه مهادین رو وقتی توصیف میکنه، باید جبهه مهادین پایانش میشه حزب شیطان، استحوض علیهم الشیطان فانسهم ذکر، از وادی ذکر اونا رو میبره بیرون، غلبه برشون پیدا میکنه، اینا میشن خاسر. بعد خدا میتونه فهمه اینا ذلیل ترین جمعیت هم. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز، این خدا قطعی فرموده که لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی، خدا میتونه قویه، خدا میتونه عزیز، نفوذ ناپذیره، هیچ کسی نمیتونه تو طرح خدا نفوذ کنه، در مشیت خدا نفوذ کنه، به هم بریزه این مشیت. اگر به حزب شیطان یه مهلتی میده، قدرتی میده، تا حتی تا جایی که میان خانه امیرالمومنین آتش میزنن، عاشورا درست میکنن، این مغلوب شدن خدا نیست، اینا نتونستن نفوذ تو دستگاه خدا کنن، عزیز خدای متعال نفوذ ناپذیره، این معناش نیست اونا غلبه کردن. ان الله قویون، این خدای قوی و عزیز این طور نیست که ارادهشن به این تعلق گرفته که اونا غالب باشن. خدا قوی است، عزیز است، ولی میخواد شیطان رو تقویت کنه. نه، این امکاناتی که در دست شیطانه، این پیروزی های ظاهری، این یه حکمتی درش است، ولی اون چه خدا ثبت کرده اینه لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. نه شیطان میتونه تو برنامه الهی و مشیت الهی نفوذ کنه، به هم بزنه، رفته نفوذ کرده. دیدید یهود میگن که جناب یعقوب رفت با خدا متعال کشتی گرفت، گفت باید نسل من عزیز کنی و الا دست ازت بر نمیدارم، خدا هم پذیرفت ما عزیز شدیم. خدا هم تعالی میفهمد میگن ید الله مغلوله غلت ایدیه، میگن دست خدا بس دست دیگه به ما که رسیده دیگه نمیتونه کاری کنه، ما هر کاری دلمون میخواد کنیم دست خدا هم بس. اینجوری نیست، شما اینجوری فکر نکنید. این که حزب شیطانی هست و شکل میگیره و ببینید خدا متعال توصیفاش خیلی عجیبه، قرآن دیگه تو دو تا آیه سر و ته یه حزب و یه جریان رو توصیف میکنه، میگه اینا اینجوری هن، ترهشون اینه، این ترهن تره مغلوبه تو عالم، شکست خورده است، من قوی و عزیزم، نقشم هم این نیست که اینا رو پیروز کنم، نقش من اینه که لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. حالا در مقابل این مشیت خدای متعال دو تا جریان شکل میگیره، جریان حزب شیطانه، یه جریان حزب الله. جریان حزب الله مهاده با خدا دارن، با دشمنان پیوند میخورن، جریان حزب شیطان، جریان حزب الله هم به هیچ وجه قدم در اون وادی تمام روابط رو قطع میکنن. اگر یه جایی درگیری با خدا بود، اینا تمام روابط با اون طرف رو قطع میکنن، ولو رابطه ارز کردم تاریخی عشیره ای داشته باشن، روابط سنگین، هیچ برای این روابط دیگه احترام قائل نیستن. اونایی که روابط دیگر رو قطع میکنن در مسیر ایمان به خدا و یوم الاخر، اینا خدا میتال ایمان رو در قلوبشون ثبت میکنه، ایدهم به روح من، خدا میتال معیدشون میکنه به یک روحی که حالا فصل در روایت این روح توضیح داده شد، گاهی گفتم گاهی شده گفته شده ایمان، گاهی گفته شده ملکی است، گاهی نه خود این ارواحی که در مؤمن توضیح دادن که در مؤمن روحی است که خدا میتال تأیید کرده مؤمنو به این روح. امیرالمومنین یک کسی ازشون سوال کرد در کتاب ایمان و کفر کافی این حدیث نقل شده که این از شما ها نقل شده، از شما ما از بزرگوارها که کسی گناه کنه روح ایمان ازش سلب میشه. حضرت یه توضیحی دادن، فرمودن که بله در انسان چند تا روح، یکیش روح الایمانه که به واسطه او بندگی میکنه. فرمودن یه موقعی انسان به کهولت سن میرسه، خدا میتونه این روح الایمان از آدم سلب میکنه. همین آدمی که تا دیروز نماز شبش هم ترک نمیشد، دیگه نماز صبحش هم نمیتونه بخونه. نمودن این اشکال نداره، این خلاف نیست، خدا میتال نعمتی داده بوده، نعمت رو سلب کرده، هیچ مشکلی نداره. حضرت فرمودن فرمودن این مقصود نیست، سلب روح الایمان یه شکلش اینه، خدا میتال یه روحی داره. حالا شمردن حضرت 4-5 تا روح رو، یکیش روح الایمانه، این روح الایمان رو خدا میتال قرار داده، یه موقعی هم سلب میکنه دیگه. و من نعمرهان و نکس و فلغل که لای علم من بعد علمن شیعه، دیگه بلد نیست نماز واجب شم بخونه. حضرت فرمودن این عیب نداره، مقصود این نیست، ولی یه موقعی این روحی که خدای متعال انسان رو باش تأیید کرده در انسان هست، از انسان سلب نشده، با اینکه این روح در انسان هست، روح الایمان هست، گناه میکنه، مؤیده این قوه خدای متعال داره. خدا آدم که میخواد با شیطان دعوا کنه یه قوهی میخواد، خدا امتحال ایده هم به روح من، یه کلمه روحی در این مؤمن قرار داده. خب مؤمن معیده به روح دیگه ازش انتظار نیست که تردامنی بکنه، که اگر این تو وادی گناه قدم برداشت این روح ازش سلب میکنه، برگرده دوباره این روح برمیگرده، برنگرده این روح ازش میگیرن. حالا اونهایی که حزب الله هستند، کسانی هستند که پیوند با دشمنان رو در راه پیوند با خدا قطع میکنن. وقتی همه روابط رو قطع میکنن، وقتی میدونید وقتی روابط قطع شد راه نفوذ شیطان بسته میشه دیگه. اینا کسایی هستند که ایدهم به روح من، اگر پیوند برقرار شد و نفوذ میکنن، آرام آرام ما رو مثل خودشون میکنن. اینا کسانی هستند که ایدهم به روح من، خدای متعال اونا رو معید کرده، اینا حزب الشیطان هستن. خدای متعال وعده هم میده الا ان حزب الله هم المفلحون. به نظرم همین دو جا هم در قرآن از حزب الله بحث شده که ان حزب الله که حزب الله و من يتول الله ورسوله والذين امنوا فاولئك حزب الله و ان حزب الله هم الغالبون. این یک طرفه، یه طرف هم اینه که یه طرفش تولی این حزب الله، حزب الله تولیشون به خدا و رسول و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه، اونایی که خدای متعال حق سرپرستی بهشون داده، اونا رو برای سرپرستی آماده کرده، مؤدبشون کرده، همون نبی اکرم رو ادب کرد، بعد سیاست بندگان رو به او سپرد، ادب نبیه و علی محبته، امیرالمومنین رو تربیت کردن خدای متعال برای یا نبی اکرم تربیت کرد، انا ادیب الله و علیان ادیبی، بعد که تربیت کرد حالا فرمود امت رو میسپرم دست تو. اونایی که عرض کنم این حزب الله تولیشون اینه، این دو صفت رو تو این دو تا آیه توضیح داده، دو تا آیه در باب حزب الله، یکی اینایی که تولیشون یا الذین چی و من یتول الله و رسوله و الذین، اینا میشن حزب الله، اینا غلبه دارن. و یه خصوصیت دیگه شون در این آیه سوره مبارکه مجادله است، میفهمد که یه جریان محاده با خدا شکل میگیره، اینا به طور کلی دست از اونها میشورن، هیچ مواده با اون، تمام روابط رو قطع میکنن با اونها. این جریان محادین با خدا متعال مبغوز اینا میشن، با اونها پیونده رو قطع میکنن، این موجب فلاحشون میشه. اینایی که این تبریشون هست، اونم تولیشون، اینا میشن حزب الله، هم به غلبه میرسن هم به فلاح میرسن. از کردم سیر و شهدا این آیه رو تطبیق کردن به میدان جنگ خودشون، که داستان ما داستان عرض کنم اهل نجوا و مهادینه، ما اهل نجوای با رسولیم، اینا اهل نجوای با شیطانن، اینا دستگاهشون مهاده است، ما دستگاهمون رسالتیه که خدا به ما داده، میخوایم دین خدا رو محقق کنیم. تو این درگیری هم اینا حزب شیطانن که خدا شیطان بر اونها غلبه کرده، ذکر خدا رو ازشون گرفته، مشغول به غیرن، بازی میکنن تو عالم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز خیلی روز عجیبیه دیگه، در ان شاء الله خدا امثال کمک کنه دیگه، امروز و فردا به دعای امام زمان غرق در عاشورا باشیم. همیشه ما باید بریم تو عاشورا خیمه بزنیم بیرون نیاییم. این بیان امام زمان علیه السلام که ولئن اخرتن الدهور و آقنی ان نسرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا فلعندونک سباها منسا. این که ما از عاشورا محروم شدیم به هر دلیل نبودیم، اخرتن الدهور و آقنی ان نسرک المقدور، تقدیر الهی ما رو از کمک شما محروم کرد، با دشمنان شما نجنگیدن، با اونایی که با شما دشمنی کردن دشمنی نتونستن بکنن، فلعندوبن نکه سباهن و مثلا. حضرت میگن حالا که از اون محروم شدید برای که تدارک بشه برید خیمه بزنید تو عاشورا، همیشه قلبتون تو عاشورا باشه، فلعندوبن نکه این شادی ها و زخرف دنیا شما رو از عاشورا جدا نکنه، فلعندوبن نکه سباهن و مسا. از کردم این موقعی وجود امام سجاد یک فضایی از حزن عاشورایی رو تو عالم ایجاد کردن که میشه تو این فضا رفت قرارگاه قرار گرفت دیگه، اونجا آدم بمونه. فلعندونک صباحا و مساءا ولعبکین علیک بدل الدموع دما حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الیکت. بریم بمونیم تا جایی که در اثر قصه جان بدیم، لااقل دیگه این یه دو روز رو انسان تقاضا کنه، التماس کنه به خدای متعال این توفیق رو به انسان بدن که خیمه بزنه تو عاشورا، انشالله مستقر بشیم دیگه در عاشورا و از برکات حضرت برخوردار بشیم. امروز روز عجیبیه، میدونید بعد از ظهر، بعد از ظهر امروز حضرت جلوی خیمهشون سر روزانو گذاشته بودن، خواب کوتاهی حضرت رو گرفت، لشکر حرکت کرد به طرف اردوگاه سید و شهدا، خواهرشون زینب جلو آمدن. فرمودن که برادرم صدای لشکر دشمن میاد. حضرت فرمودن خواهرم خواب بودم، جدم و خواب دیدم. لایه بعد فرمودن که قمر بنی هاشم رو خواستن، فرمودن که برادرم برو ببین، برو ببین اینا چی میگن. حضرت تشریف آوردن، گفتن دستور آمده یا تسلیم شد یا الان جنگ رو شروع میکن. دیگه خیالشون راحت شده بود، تا امروز گویا مطمئن نبودن که دیگه لشکری برای سید الشهدا نمیدن، خیالشون راحت شد، زها آماده یه جنگ با حضرت شدن. همین که مطمئن شدن دیگه کار تمام شده، حلقه محاصره تنگ شده، حرکت کردن. به زای ماب صادق فرمود عاشورا روزیست که حوس رفیه الحسین. بعد فرمودن به عبل مصطفى غریب، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين.
اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف نبی المرسل. ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتشا، قحط آب است در این دشت بلا و آتشا، کودکان جمله نهادن دل خیش به خاک، می رود ناله دلها به سما و آتشا، گرچه ای ساقی طفلان تو زما تشنه تری، دو نفر نفس شده سهمی آب خودشون رو تقسیم کردن بین بچه، یکی بی بی زینبه، یکی قمر بنی هاشم. گرچه ای ساقی طفلان تو زما تشنه تری، نگهی کن به لب تشنه ما با آتشا، داده است اسقر بیشیر ز گهوار پیام، کی عموم با آتشا با آتشا با آتشا. خیلی تشنگی بیداد میکرد تو خیمه سید و شهدا، از همه تشنه تر خود سید و شهدا بود که خدای متعال روزه تشنگیش رو برا انبیا خونده. نمیدونم چرا سید و شهدا مأموریت داد برن آب بیارن حضرت ابوالفضل، مگه نمیدونست که آب به خیمه نمیرسد؟ ولی به هر صورت وقتی سید و شهدا این مأموریت رو به قمر بنی هاشم داد، فرمان امام حسین تمام تلاشش رو کرد این آب برسه. گویا میدانست اگر آب نرسه، وقتی امام حسین میخواد میدان بره، دخترکاش دامنشون میگیرن، بابا ما تشنه ایم. اینو مرحوم مقرم نوشتن، دیگران نوشتن، تو وداع آخر دخترکی دختر 3 ساله‌ای دامن امام حسین رو گرفت، بابا من تشنمه. نمیدونم چیه معناش. اینا خیلی بزرگ بودن، تربیت شده بودن. میدانست اگر آب به خیمه ها نرسه، وقتی امام حسین میرود صدای العطش بچه هاش تو خیمه ها بلنده. میدانست اگر آب به خیمه ها نرسه، قتلوها عطشانا، کسی آب به امام حسین نمیده. با لب تشنه سر از بدن امام حسین جدا میکنن. این عامل قصه همه انبیا و اولیا بوده. امام زمان وقتی ظهور میکنن، نقل شده اول جمله‌ای که روزه میخوانن اینه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. میخواست این قصه ها از دل امام حسین برداشته بشه، این قصه از دل امام زمان برداشته بشه، این قصه از دل اهل بیت برداشته بشه. شنیده اید وقتی ذوالجناح برگشت، دور ذوالجناح حلقه زدن، گفتگو شد، دختر امام حسین جلو آمد: هل سقی ابی ام قتل عطشانا. میدونم جد پدرم رو کشتن، آیا آبش دادن یا تشنه سر از بدنش؟
قمر بنی هاشم میخواست این قصه ها نباشد، با تمام وجود تلاش کرد، شریعه رو فت کرد، 4000 تیب انداز رو دور کرد، آب رو برداشت، خودش تشنه از شریعه بیرون آمد. با اینکه امام حسین قطعا راضی بودن او آب بخورد، فذکر عطش الحسین، نمیدونم چه عرض کنم، شایدم امام حسین در شأن قمر بنی هاشم نمیدید آب بخوره، لذا او آب نخورد، دلش متصل به امام حسین. تشنه لب از شریعه بیرون آمد، تلاشش این بود آب رو به خیمه برسانه، فرمان امام حسین زمین نماند، قصه رو دل امام حسین و امام زمان نماند، ولی نشد. هرچه تلاش کرد یه لحظه بیا پیش آمد، فوقف متحیرا، دیگه آب نداشت، دست نداشت. اینجا بود جرأت کردن، نزدیک شدن، تیر به چشمش زدن، بعد عمود آهنین به فرقش زدن. مادر بزرگوارش ام البنین می آمد بقی روزه می خواند، عباسم شنیدم عمود آهنین به فرقت زدن، عباسم حتما اون موقع دست در بدن نداشتی. همینطوره، همینطوره ام البنین دست نداشت، چشمم نداشت، نمیدید دشمن از کدام طرف حمله می کند. کاری کردن در حالی که در محاصره تیرها بود، دست نداشت سپر بدن خودش قرار بده، به صورت به زمین افتاد. اینجا بود صدا زد اخا ادرک اخاک، بند دل امام حسین پاره شد. با اینکه خیمه‌اش تنها بود، تا قبل از این میآمد تو میدان ولی خیالش از خیمه‌اش راحت بود، قمر بنی هاشم است، در این حال خیمه رو رها کرد آمد به سمت القمه. ولی یه صحنه ای دید، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی، نان طاقت که برگردم تنت بر جای بگذارم، چجوری تو رو به این دشمن رها کنم، نه قوت تا که جسمت را ز روی خاک بردارم. الا ای مونس تنهاییم، در بین دشمن ها چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم. نمیتونه بمانه و نمیتواند قمر بنی هاشم رو بیاورد، نمیدونم چرا به هر دلیل بدن رو رها کرد. شاید باید ایشون حرم مستقل داشته باشه، همین که الان میبینیم. برگشت، همه فهمیدن چه اتفاق افتاده، بان الانکسار و فی وجه الحسن. گفتن داخل خیمه قمر بنی هاشم شد، خیمه رو خوابانید، یعنی اهل حرم دیگه این خیمه صاحب ندارد. یه جمله هم به خواهرش فرمود، بگو خواهرم برن خودش اهل حرم خودشونو برای اسیری آماده کنند. اینجا بود دختر امیر المومنین نقش شده، دست رو سر گذاشت، وازیتا کسی حرف از عطش بر لب نیارد.
که بابایم دیگر سقا ندارد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين